مینایران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند رولیده رهنمای. سلام، وقت به خیر. از برنامه میناگران شهر ادب از شبکه فرهیخته فرهنگ با شما همراهیم با مروری بر رمضان در ادوار شعر پارسی. شهر رمضان در شعر و ادب پارسی، این برنامه نگاهی به حافظ بر رمضانیات او. قبل از ورود به رمضانیات شعر حافظ، یادآور میشم که شکوهمند ترین حالات و پیام‌های جاندار در شعر حافظ سحرگاه رخ میده. به گفته خودش، بیار می که چو حافظ مدامم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبیل. او در سحر این نقطه عطف ماه مبارک رمضان از سروش عالم غیب به هاتف رازها میشنوه. سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی گفت بازای که دیرینه این درگاهی. و ظریفانه در همین بیت با ترکیب باز آی، آن هم در سحر، بازگشت به اصل خیش و مقام اصلی خیش و توبه رو به ذهن متبادر میکنه. و حتما از اهمیت بازگشت در سحر، باش در اسحاره هم یستغفرون، آگاه بوده و جاری بوده در جانش این پیام که و بالاسحاره هم یستغفرون. او باز هم در سحر از باد صبا میشنوه به گوش دل که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. و باز در سحره که از کوی میکده مشغله میشنوه و مشعله میبینه در این کوی و مسائلی که ورای مدرسه و قیل و قال و مسئله است. سحرم به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود. و نیز سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیل که آن خسرو به شیرین آمد.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد، آه داد
سحرخیزی با شب زنده‌داری فرق داره. در رمضان و در سحر مسئله برخاستن مطرحه، پهلو تهی کردن از بختر، نه بیدار ماندن. خوابیدن و سپس سحر هنگام خواب نوشین بامداد رحیل، برخاستن مبارزه است و دشوار، اما بیدار ماندن پر دشوار نیست. این است که قرآن فرمان سحرخیزی داده پهلو باز گرفتن از بستر خواب دشوار است و راز سحر در رمضان شاید از همینجا آغاز میشه و این خیزش انقدر اهمیت داره و انقدر خلاف نفس عافیت طلبه که ما اغلب حاضریم از خواب سحرگاه بر نخیزیم و سحری نخوریم و روزه بی سحری بگیریم و یک روز تا افطار گرسنگی بخوریم، اما همان خواب دم سحر را دریابیم. سحرخیزی باری دیگر است و شب بیداری دیگر، و حافظ سحرخیز است و اهل دعا در سحر. حافظ جانش پیوند با قرآن خورده و هرچه در حوزه شعر و ادب داره به اعتراف خودش از قرآن داره. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. او اهل نیایش و نماز در شبه می صبوح و شکر خواب صبح دم، تا چند به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. اما از پس این مقوله و مقام نگاهی به رمضانیات او داریم. بیا که ترک فرک خان روزه قارت کرد، هلال عید به دور قده اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد آن که این امارت کرد. بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. تا پایان غزل. در این غزل همچنان که دریافت میشه به روشنی، از روزه سالم و قرآنی سخن به میان میاد، نه از معامله‌ای که تهی از عشق و رهاورد و حاصلی جز غرور نفس نداره. اگر قرار باشه در ماه مبارک رمضان به چشم تحقیر به دیگر بندگان بنگریم و روزه هم باشیم و روزه‌دار هم باشیم، کدام رمضان، کدام روزه و کدام خدا؟ در این غزل که به روی یار نگه کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر اثر بصارت کرد، و فغان که نرگس جماش شیخش امروز نظر به درد کشان از سر حقارت کرد، از پاکی و طهارت سخن به میان میاد، از درد و سوز و گداز، نه از ستیز با ماه مبارک رمضان. حافظ شادمان نیست که ماه رمضان تمام شده، خرسنده که فرصتی برای آنها که از ماه رمضان و عواطف دینی سوء استفاده میکنن باقی نمانده، اون مورد را نقد میکنه. باده نوشی که در او روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست. او مخالف زهد فروشی است، نه مخالف زهد. زهد در فرهنگ حافظ شکوهمنده و خود او در حوزه زهد بیت‌های بلند و بالا داره. در این غزل که زمزمه‌های اون پنهانه و از شدت پیدایی پنهان مانده، حافظ جانب معارف رو پاس داشته، درست مثل قصیده حج ناصر خسرو که تلاش در نشان دادن عمق عبادت و فرائض دینی داره. عبادت توأم با علم و بینش، نه عبادتی بر حسب عادت و تکرار. اینه که حافظ کاری بکرد همت پاکان روزدار. بی هیچ گونه تردیدی در همه غزلیاتش رمضان ستای هست، نه رمضان ستیز. از آنجا که اشعار او، اراده اشعارش معطوف به آزادی، برخی درک نکرده و نادانسته تصور کردند که حافظ موافق با ماه مبارک رمضان نیست، اما همچنان که گفته شد، یک، شعر او، تغزل او سرشار از توسله. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما. گامی چند که ترجمه یا وجیهن اندالله اشبع لنا اندالله، شعر او به طور کلی ترجمه قرآن و حدیث، تقلل او ترجمه معارفه، هم به دلیل پاسداری او از سحر و هم به دلیل شعر حافظ همه بیت القدل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. او هرگز قرآن رو دام تدبیر نکرده و اگر در سرودهی به بهای رمضان بهانه یافته تا نقد بکنه، دام تدبیر رو نقد کرده، نوبه زهد فروشان گرانجان رو نقد کرده، نه فرصت شکوه مند رمضان رو. با التماس دعا از شما روزداران معذر، همه شما شنوندگان ارجمند رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
همه از خدایی، به سوی خدا برویم.
بچه های مسجد.
به نام خدا. ما در مسجد صاحب الزمان واقع در شرق تهران هستیم.
بنده ام البنین معینیان هستم، فرمانده پایگاه صدیق کبرا از حوزه 158 مخلصین ناحیه کربلا. فعالیت ما در این مسجد که حالا قبل از اینکه کرونا بالاخره شروع پیدا کنه اینا، بچه های پایگاه فعالیت زیادی دارن، از کلاس های قرآنی فرهنگی، تجوید، کلاس های مفاهیم و چیهایی که قرآنی زیاد هستش و کمک های جهادی تو این مسجد ما خیلی هم هستش که زیاد فعالیت زیادی هست. حداقل ماهی یک بار ما برای خانواده هایی که تحت پوشش هستن این سبد کالا رو تهیه می کنیم. با همت عزیزان حالا به هر حال تو ایام کرونا این کمک مردمی شدت پیدا کرده، زیاد شده، به حمدالله تونستیم سبد کالای زیادی تهیه کنیم برای عزیزان مستحق هدیه کنیم. شامل برنج هستش، روغن، چای، قند، شکر، رب گوجه، ماکارانی، پنیر، خورما و اقلام مورد نیاز که گفتیم در ماه مبارک رمضان هست، خانواده ها بتونن حالا به هر حال استفاده کنن. ذکر یا علی شروع کردیم. الحمدلله این کمک های مردمی هست، واقعا مردم متدین و مؤمن خوبی داریم. هر موقعی که ما ازشون کمک خواستیم دست یا علی رو به ما دادن، به هر حال کمک کردن. همش کمک های مردمی هستش، از هیچ ارگانی هم کمک نمیگیریم. همه خودجوش هستن، البته افراد بسیجی هستن، غیر بسیجی هستن، مردم عادی، هر کسی که حالا به هر حال ما بهشون گفتیم که میخوایم این کار رو انجام بدیم تو مسجد جامعه، عزیزان استقبال کردن و به هر حال کمک های مالیشون رو به ما دادن که ما بتونیم فراهم کنیم.
اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ و دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بعد از انقلاب مشروطیت، دومین تندباد دگرگونی اجتماعی در ایران نهضت ملی شدن نفت و تحولات مربوط به آن بود. جنبش ملی شدن صنعت نفت مهمترین حرکت ضد استعماری در دهه 1330 شمسی در منطقه خاورمیانه بود. ملی شدن صنعت نفت برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران است. در این پیروزی عوامل متعددی نقش آفرینی کردند، چنان که میتوان گفت با ائتلاف همه نیروهای مذهبی و ملی، گروه‌های سیاسی و متحد در برابر استعمار و استبداد، ملی شدن صنعت نفت تحقق یافت. در این برنامه از دلایل ملی شدن صنعت نفت ایران برایتان میگوییم. یکی از پایه‌ای‌ترین اختلافات ایران و شرکت سابق نفت مربوط به حساب‌سازی‌های بیشمار شرکت نفت ایران و انگلیس بود، جایی که این شرکت با دست بردن در ترازنامه‌های شرکت درآمد بسیاری از نفت ایران را در سهم خود منظور می‌کرد. برای مثال قبل از جنگ جهانی دارسی تنها 16% از درآمد سالانه نفت را به حکومت ایران پرداخت می‌کرد. بعد از خرید سهام دارسی از سوی دولت انگلستان به پیشنهاد چرچیل، این روند بدتر شد، به طوری که ریچارد استوکس رئیس هیئت مذاکره انگلستان با ایران، آنچنان که در کتاب خون و نفت آمده گفته بود درآمد نفت ما از ایران غیر مشروعانه و سارقانه است. در آن زمان حزب کارگر در دستکاری جالب توجهی در اسناد نفتی ارزش پالایشگاه آبادان را برای دریافت خسارت 500 میلیون لیره اعلام کرد. ریچارد استوکس به طور رسمی اعلام کرد ارزش این پالایشگاه 28 میلیون لیره است، نه 500 میلیون لیره. این اختلافات در بریتانیا جنجال بزرگی به پا کرد و سرانجام موجب شکست حزب کارگر در انتخابات و پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری چرچیل شد. چرچیل بعدها گفت درآمد انگلیس از پالایشگاه آبادان 20 برابر رقم اعلامی از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس بوده است. یکی از دلایلی که نفت باید ملی می شد موضوع صادرات غیر رسمی نفت بود. ماجرا از این قرار بود که انگلیسی ها که برای افزایش کیفیت سوخت پالایشگاه آبادان و تأمین مازوت و نفت کوره کشتی هایشان قرارداد دارسی را از آن خود کرده بودند، روی نفت ایران حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. برای نمونه، لورد کرزن در اظهار نظری گفته بود کشتی جنگ روی امواج نفت به پیروزی رسید. چرچیل که در روزهای جنگ وزیر دریاداری انگلستان بود، با مطرح کردن ضرورت جایگزینی سوخت مایع به جای زغال سنگ برای تأمین سوخت کشتی ها به شرکت نفت ایران و انگلیس دستور داد خط لوله‌ای مخفیانه از زیر شط العرب به خلیج فارس بکشند تا ناوهای انگلیسی مخفیانه سوخت خود را تأمین کنند، آن هم بدون پرداخت هیچ وجهی. البته با ملی شدن صنعت نفت ایران، نخستین اقدام قطع این خط لوله بود. همچنین شرکت نفت قیمت فروش فراورده‌های نفتی به ناوهای انگلیسی را 1/20 قیمت واقعی در دفاتر ثبت می‌کرد. ایرانیان با دسترسی به این اسناد پیش از ملی شدن توپ اعتراض‌های خود را روشن کردند، اما طرف انگلیسی همواره آن را کتمان می‌کرد و سعی در توجیه آن داشت. نگاه فنی کارشناسان ایرانی نیز به فعالیت‌های شرکت ملی نفت در تدوین خیانت‌های شرکت سابق نفت به ملت ایران بی‌تأثیر نبود. کارشناسان ایرانی همواره از شرکت نفت درخواست می‌کردند که برای گازهای همراه نفت فکری اساسی کند تا هم برای صادرات از آن استفاده شود و هم محیط زیست بیش از این آلوده نشود. همچنین بر اساس طرحی مقرر شده بود گازهای همراه نفت برای تزریق به میدان‌های نفتی و همچنین آغاز لوله‌کشی گاز استفاده شود، اما شرکت نفت به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زد، زیرا هزینه‌های بالای اجرای این طرح‌ها از سود سالانه آنها می‌خواست. همچنین کارکنان ایرانی پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران در مسئولیت‌های خدماتی، رانندگی، باغبانی، کارگری و از این قبیل گمارده می‌شدند. تحصیل‌کرده‌های ایرانی نیز به طور تخصصی آموزش نمی‌دیدند و انگلیسی‌ها از نیروهای هندی، پاکستانی و فلسطینی برای امور فنی استفاده می‌کردند. برای مثال بیش از 3000 نفر فلسطینی در آبادان مشغول به کار بودند که آن زمان تحت حمایه انگلستان بودند. تعداد کمی ایرانی تحصیل کرده در انگلیس نیز در لایه‌های مدیریت به کار گرفته شده بودند. در حقیقت ایرانی‌ها بیگانه‌ترین افراد در حوزه صنعت نفت و دانش بودند که به هیچ وجه اجازه حضور آنها در لایه‌های بالای مهندسی داده نمی‌شد. پیش از ملی شدن صنعت نفت این موضوع به قدری اهمیت پیدا کرد که هم رضاخان و هم محمد رضا پهلوی به واسطه فشارهای مجلس به این مقوله به سفارت بریتانیا اعتراض کردند. آموزش‌های لازم هم در آموزشگاه آبادان صرف امور مقدماتی و پایه‌ای می‌شد و ایرانیان را طوری آموزش می‌دادند که در نهایت نیازمند انگلیسی‌ها باشند. یکی دیگر از مشکلات مجلس ایران با انگلستان مربوط به شراکت نداشتن ایرانی‌ها در نفت بود. لندن تنها مالیات و حق و سهمی به ایران پرداخت می‌کرد، در شرایطی که ایران خواستار شریک شدن در نفت خود از مرحله اکتشاف و استخراج تا مرحله توزیع و فروش نفت بود، اما انگلستان زیر بار نمی‌رفت. در این باره شرکت نفت ایران و انگلیس به اندازه‌ای حق به جانب با این خواسته ایرانیان برخورد می‌کرد که به نظر می رسید سهمی را که به ایران می دهد نوعی صدقه و منت است و صاحب نفت نباید تا این حد گستاخ باشد که چون این مطالبه ای را مطرح کند. به این ترتیب برخوردهای غیر عقلایی لندن با خواسته ایران زمینه را برای بروز احساسات ضد استعماری آماده کرد که نتیجه آن ملی شدن نفت در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری شمسی بود. Thank you. بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حسین اولیاوش، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. از همدلی تا همزبانی،
روز عزت روز اسلام است. روز عزت روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز عزت روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرتها را شکست دادیم.
ببینید امروز چه میکنن در دنیا و چقدر ملت‌ها به خصوص ملت‌های مسلمان مظلوم واقع میشن. اون وقت آقایون میشینن دم از طرفداری از حقوق بشر میزنن، شرمم نمیکنن. این وضع مردم مظلوم فلسطین با اون فشارهایی که حکومت غاصب صهیونیستی بر اونها وارد میکنه که در خانه خودشون نمیتوانن به راحتی زندگی کنند و آزادانه رفت و آمد.
امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کردیم، خیلی اشتباه کردیم، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه استناد از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگه ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگه اینها ادعای عراق و سرزمین‌های مقدس شما رو ندارن؟
روز قدس روزیست که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان که هر روز قائله ایجاد می‌کند
و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد باید بداند که دیگر ارباب‌های او رنگی ندارند.